سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخشی از این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته هایان اخبار را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
تیاره حامل معاون اول رئیس جمهور افغانستان دقایق قبل در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل نشست کرد. با اینکه حرکت مردمی برای صلح از در روز به این سو پیش روی سفارت پاکستان در کابل تحسن کرده، ولی کدام نماینده این سفارت هنوز به آنها گفتگو نکرده است. مقامات امنیتی جوزجان از تسلیم شدن یک قماندان برجسته داعش خبر می دهند. رئیس جمهور ایران به همتای آمریکایی خود هشدار می دهد و در تازه ترین رویداد خشونت آمیز به ارتباط انتخابات روز چهارشنبه آینده پاکستان، یک نامزد انتخابات امروز در این کشور کشته شد. مشروع اخبار. تیاره حامل معاون اول رئیس جمهور افغانستان دقایق قبل در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل نشست کرد. عبدالرشید دوستم از سوی چندین مقام عالی رتبه دولتی و ده ها نفر از هوادارانش استقبال شد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه و عطا محمد نور والی سابق بلخ برای استقبال از آقای دوستم در میدان هوایی حضور داشتند. جنرال عبدالرشید دوستم یک سال قبل هنگامی که ادعا شد که او به محافظان خود دستور داده تا یک رقیب سیاسی او را اختطاف، لاتوکوب و مورد تجاوز جنسی قرار دهند، به ترکیه رفته بود. آقای دوستم اتهامات وارده از سوی احمد اشچی، والی سابق جوزجان را رد کرده، می گوید که او به خاطر علاج و دلایل خانوادگی به ترکیه رفته بود. تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح پیش روی سفارت پاکستان در کابل امروز به دهمین روز خود داخل شد. بسم الله وطن دوست، یک عضو این حرکت، امروز به رادیو آزادی گفت که هنوز کدام نماینده سفارت با آنها گفتگو نکرده است.
در روز زمین جه شده تا به حال جوابش دریافت نکردیم. فقط ما میخوایم که توسط امین نشستن مردم افغانستان متوجه بسازیم، مردم ما حرکت کند و حق خود از جبران بگیرد. روزهای نامحدود امین جه هستیم، بعد از او به سوی سفارت ایران میرویم.
حرکت مردمی برای صلح قبل از این پیش روی سفارت‌های آمریکا و روسیه و نمایندگی ملل متحد در کابل تحسن کرده است. مقامات امنیتی جوزجان از تسلیم شدن یک قماندان برجسته داعش در ولسوالی درزاب خبر می‌دهند. عبدالحفیظ خاشی، قماندان امنیه جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت که قماندان جوره با ده تن از همقطارانش به نیروهای امنیتی تسلیم شده است. آقای خاشی می‌افزاید که حملات گسترده طالبان که از دو هفته به این سو در ولسوالی‌های درزاب و قوشتیپه علیه داعش جریان دارد، مورال گروه داعش را ضعیف ساخته و شمار آنها با نیروهای دولتی پیوستند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که حدود 200 شکایت به ارتباط دست داشتن برخی از نامزدان در جنایت‌های حقوق بشری، قتل، داشتن افراد مسلح و غصب جایدادها به کمیسیون خاص مواصلت کرده است. عبدالبصیر فایز، کمیشنر این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که هنوز در مجموع 669 اعتراض از 33 ولایت در کمیسیون مرکزی شکایات ثبت گردیده است. رئیس جمهور ایران به همتای آمریکایی خود هشدار داده، گفت که این کشور باید بداند که صلح با ایران مادر همه آشتی هاست و جنگ با ایران به گفته وی مادر همه جنگ ها. رسانه‌های دولتی از قول حسن روحانی امروز گزارش دادند که در خطاب به همتای آمریکایی خود گفته است که آقای ترامپ با دم شیر بازی نکنید که صرف به پشیمانی خواهد انجامید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه می گذشته از توافق اتمی با ایران خارج شده گفت که تعزیرات بر این کشور از سر گرفته می شود. و یک خبر دیگر از ایران می گوید که یک زلزله به قوت 5.7 درجه ولایت ارومزگان ایران را امروز تکان داد. رسانه های ایرانی گفتند که کدام گزارش فوری از وقوع تلفات دریافت نشده است. در تازه ترین رویداد خشونت آمیز به ارتباط انتخابات روز چهارشنبه آینده در پاکستان، یک نامزد انتخابات در نتیجه یک حمله انتحاری امروز کشته شد و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پلیس و منابع شفاخانه به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که اکرام الله گنداپور که از سوی حزب عمران خان خود را کاندید کرده بود، در اثر زخم هایی که در حمله امروز در دیره اسماعیل خان برداشت، در یک شفاخانه نظامی جان سپرد. راننده وی نیز کشته شده است. یک افسر پلیس به نام ظهور آفریدی گفت که مهاجم انتحاری موتر آقای گنداپور را هنگامی که از منزل خود به سوی یک گردهمایی مبارزات انتخاباتی در حرکت بود، هدف قرار داد. برادر آقای گنداپور به نام اصرار در حمله انتحاری 3 سال قبل کشته شده است. در یک حادثه جداگانه دیگر به سوی موتر اکرم دورانی که او هم در انتخابات نامزد است، در شهرک بنو فیر شده است. اردوی اسرائیل میگوید اعضای یک سازمان مدنی داوطلبان سوری را که به نام کلاسفیدان مشهورند، از مناطق ناآرام در امتداد سرحدات دو کشور در بلندی‌های جولان به یک کشور همجوار انتقال دادند. این اعلان که امروز از سوی اردوی سوریه شد، برای نخستین بار چنین یک مداخله این کشور در جنگ سوریه را نشان می‌دهد. اردوی اسرائیل در پیام توییتری خود نوشت که کلاسفیدان و خانواده‌های آنها به علت تهدید بلوقوعی که در منطقه جنگ به زندگی آنها متوجه بود، در یک اقدام بشری استثنایی تخلیه شدند. اردوی اسرائیل می افزاید که این اقدام نماینگر کدام تغییر در پالیسی عدم مداخله این کشور در جنگ سوریه نیست. اردوی اسرائیل می افزاید که این افراد بنابر تقاضای آمریکا و چندین کشور اروپایی از منطقه جنگ تخلیه شدند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که 800 نفر به اردن انتقال داده شدند و قرار است از آنجا به بریتانیا، جرمنی و کانادا سفر کنند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده‌های عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراهی دارید. این هم معرفی داشته‌های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان لحظات پیش پس از یک سفر جنجالی دوباره به کابل برگشت. شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به گزارش‌ها در مورد دیدار مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان می‌گوید که این مذاکرات نه بلکه تسهیل کننده گفتگوهای صلح است.
بدون شک رول آمریکا هم در پروسه صلح افغانستان رول مهم است. هر اقدامی که به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان صورت بگیره، او اقدام است خیر به نفع مردم افغانستان.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند باید مردم افغانستان در جریان مذاکرات برای صلح کشور دخیل باشند.
در این رابطه باید دولت افغانستان در مجموع که مشتمل بر پارلمان افغانستان است باید در جریان بوده باشد.
مشتان جرگه افغانستان میگوید آتشبس آینده باید یک جانبه نباشد و این جرگه آتشبس روزهای عید گذشته را مورد بی‌برابری با سوء استفاده مخالفین مسلح دولت از آتشبس حکومت میداند.
پتیر افتر که قربان شو د خندر نشو متاسفانه که دشمن د دې نسو استفاده وکړه پاینده کې خاطرش بس تر سره کیږي اول یو طرف نه دوم ولست نه بیت متظر نشو.
و در مسائل مربوط به رویدادهای جهان افغان و منطقه میشنوید که رئیس جمهور ایران با هشدار بر رئیس جمهور آمریکا گفت با دم شیر بازی کردن پشیمانی به دنبال دارد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز برایتان داریم. در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در سطح برنامه خدمتان باز رساندیم که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از یک سفر جنجالی که به ترکیه رفته بود، اکنون لحظات پیش دوباره تیاره حاملشان به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی نشست کرد. این موضوع را همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات دنبال کرده و با ما معلومات تازه میده. جناب حسنزاده صاحب سلام، خسته نباشین، خوش آمدین به استودیو.
تشکر از شما. قسمی که گفتین جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری لحظات قبل از ترکیه وارد کابل شد، معاون اول ریاست جمهوری در میدان هوایی از سوی سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، برخی از اراکین دولتی و غیر دولتی و اعضای ائتلاف و هوادارانش در میدان هوایی کابل پذیرایی شد. ریاست جمهوری و دفتر معاونیت اول رئیس جمهور پیش از این گفته بودند که به اساس توافقنامه که بین ارگ و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در ترکیه صورت گرفته، آقای دوستم روز یکشنبه به کابل برمیگرده. و باید بگویم که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یک سال قبل پس از اینکه با تجاوز جنسی و شکنجه رقیب سیاسیش والی پیشین جوجان احمد اشچی متهم شد و با عکس العمل های بین المللی رو برگردید به ترکیه رفته بود. باید بگویم پس از اینکه کاروان معاون اول ریاست جمهوری از میدان هوایی عبور میکرد، انفجار در جاده میدان هوایی صورت گرفته و هنوز قماندانی امنیه این انفجار را تایید کرده. حشمت الله استنگزای سخنگوی قماندانی امنیه کابل در این از این انفجار خبر داده و اما در مورد جزئیات تلفات ایرویداد تا فعلا چیزی گفته نشده که بعدا شنونده ها را در جریان قرار خواهیم داد.
از انزاده سبت من در مورد این انفجار معلومات تازه از شما میگیریم. و اما یک سوالی که وقتی عبدالرشید دوستم مورد استقبال مردم قرار گرفت و راهی اقامتگاه خود شد، در مسیر راه وقفه‌ای برای صحبت کردن چیزایی هم صحبت شد و یا مستقیما اینا بدرقه شدن به خود در محل اقامتگاهشان؟
قسمی که ما مشاهده کردیم از طریق نشرات لایف تلویزیون ملی افغانستان که جنرال عبدالرشید دوستم پس از اینکه از میدان هوایی وارد به میدان هوایی پایین شد، از اونجا از طرف هوادارانش به حساب مورد استقبال قرار گرفت و با موتر که مربوط به خودش برش آماده شده و او سوار شده و به طرف صدارت و یا معاونیت اول گفته شده که میره. دیگر جزئیات بعدی رو بعدم با شما راه شریف می‌سازم.
همکارم جاوید حسنزاده بود که در مورد بازگشت عبدالرشید دوستم به کابل گزارش میداد. شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به گزارش‌ها در مورد دیدار مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان می‌گوید که این مذاکرات نه بلکه تسهیل کننده ی گفتگوهای صلح است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان بارها از دوستان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش خواسته تا این کشور را در گفتگوهای صلح کمک کند. پیش از این برخی از رسانه‌های بین‌المللی به نقل از نماینده‌های طالبان گزارش دادند که چندین بار مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان با هم دیدار کردند. شماری از کارشناسان روابط بین‌المللی نیز میگویند که کشورهای منطقه و جهان می توانند برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح زمینه سازی کنند. نسیم شفق در این باره با جزئیات بیشتر گزارش دارد.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد دیدار مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان، شورای عالی صلح میگوید از اقدام کشورهایی که افغانستان را در زمینه آغاز مذاکرات صلح یاری رساند استقبال میکند. این شورا میگوید که کشورهای منطقه و جهان می توانند با حکومت افغانستان در زمینه آغاز گفتگوها با طالبان کمک کنند، اما طرف مذاکره کننده با طالبان حکومت این کشور خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که همکاری کشورها در این باره ارزنده است، اما گفتگوهای صلح صرف بر رهبری و مالکیت افغانها صورت خواهد گرفت.
بدون شک رول امریکا هم در پروسه صلح افغانستان رول مهم است. اونا گفتند که ما همکاری عملی میکنیم. هر اقدامی که به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان توسط همکاران بین المللی ما صورت بگیره که سرعت ببخشه آغاز مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان، او یک گام است خیر به نفع خودشان هم است، به نفع مردم افغانستان هم است.
شبکه خبری NBC امریکا به تازگی به نقل از منابع طالبان که نخواسته از آنان نام گرفته شود گزارش داده که نماینده های طالبان چندین بار با مقامات امریکایی دیدار کردند. این شبکه خبری گفته است که دیدارهای غیررسمی میان مقامات امریکایی و نماینده های طالبان در افغانستان، قطر و امارات متحده عربی صورت گرفته است. با نقل از NBC وزارت خارجه امریکا این دیدارها را تایید نکرده، اما گفته است که حکومت دونالد ترامپ پیش از این خواستار حل منازعه افغانستان شده است. در کنار گزارش ها درباره دیدار مقامات امریکایی و نماینده های طالبان، روزنامه آرمان ملی چاپ کابل نیز گزارش داده که برخی رهبران جبهه مقاومت با شماری از نماینده های بلندپایه طالبان گفتگو کردند. در گزارش از منبع به علت حساس بودن موضوع نام برده نشده است. اما یک عضو هیئت رهبری جمعیت اسلامی که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هیچ دیدار و گفتگو میان جبهه مقاومت و نماینده های طالبان صورت نگرفته است. طالبان پیش از این بارها تاکید کردند که با حکومت افغانستان نه، بلکه با امریکا مذاکره می کنند. در این حال مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل با اشاره به گزارش ها در رابطه به دیدار مقامات امریکایی و نماینده های طالبان می گوید که همچو دیدارها می تواند زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان را مساعد سازد.
دیدارها و ملاقات هایی را که ما شما می بینید ایت اندازه زیاد تمو پروسه تسهیل کننده شروع مذاکرات اصلی است. یک پروسه تسهیل کننده است که پروسه خوبی است که در وقت خوب شروع شده و اگر پیشرفت‌های مثبت در یک سطح به عمل بیاید میشه که مذاکرات اساسی بین دو جانب شروع شود و او منتج به یک پروسه صلح واقعی در افغانستان شود.
این در حال است که محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دیروز گفت که قرار است در هفته جاری نشست میان افغانستان، عربستان سعودی، امریکا و امارات متحده عربی نیز برگزار گردد. افزایش تلاش‌های صلح حکومت افغانستان امیدواری‌ها را برای آغاز گفتگوهای صلح نیز بیشتر ساخته و مردم از طالبان می‌خواهند که به خواست صلح حکومت لبیک بگویند.
در این حال سید علی کاظمی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولی سجرگه میگوید که کشورهای دوست باید تسهیل کننده مذاکرات باشند و میگوید که گفتگوهای پنهانی از سوی هر کشوری که با طالبان انجام شود به نفع پروسه صلح نخواهد بود. نسیم شفق در این مورد با وی مصاحبه کرده است و در آغاز از او در مورد چگونگی مذاکره صلح از دیدگاه مردم پرسیده است.
ولی سجرگه افغانستان در جریان قضایانه ما بارها تاکید کرده بودم قبلا آن را خدمت شما تاکید میکنم که در این رابطه باید دولت افغانستان در مجموع باید در جریان بوده باشه که اینا مستقیم نمایندگی از مردم میکنن. این مذاکرات پنهانی که وجود داشته حکومت در جریان بوده یا نبوده که تسهیل کننده صلح و امنیت در داخل افغانستان است یا نه، یا ای که جداگانه مذاکره با طالبان صورت میگیره. طبیعتا اگر مذاکره مستقیم بوده باشه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا، پاکستان از اینجا سوء استفاده خواهد کرد.
آقای کاظمی ببخشید، خب حکومت میگه که بارها خواستند از دوستای منطقه‌ای و بین‌المللیشان که همکاری کنند در تسهیل ساختن مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان. آیا به نظر شما دیدارهای مقامات امریکایی و نماینده های طالبان اگر صورت میگیره این تسهیل کننده است؟
به نظر من که اگر قدم های گذاشته شود در رابطه با صلح و امنیت در داخل افغانستان، ای به سود مردم افغانستان خواهد بود، به شمول طالبایی که اونا تابعیت افغانستان داره، اونا هم خواستان امنیت صلح داخل افغانستان است و من این را پیشنهاد میکنم به خاطر از اینکه ما در یک چوکات منظم بسازیم، در داخل همو چوکات در رابطه با صلح امنیت حرکت بکنیم، باید حکومت در مجموع دولت افغانستان در جریان بوده باشه و مردم افغانستان ما نباید بیخبر بگذاریم در این رابطه.
بله. خب حکومت افغانستان حالا با توجه به گزارش‌هایی که گفته میشه که مقامات آمریکایی و طالبان گفتگو کردن نه تا یک بار نه چندین مرتبه در افغانستان و بیرون از افغانستان، برای حکومت افغانستان چی لازم است به نظر شما که از این صحبت‌های غیر رسمی چگونه استفاده کنه به نفع گفتگوهای رسمی و آغاز مذاکره با طالبان؟
اول اینکه حکومت افغانستان طبعا تماسهای خود دارد بیشتر با کشورهای مختلف، با کشورهای همسایه، با کشورهای دور، با خصوصا با ایالات متحده آمریکا، اینا را قناعت بده که ما به عنوان یک دولت هستیم و حکومت افغانستان به منبعیت زراده مردم است. به اصطلاح اینا باید خواست مردم افغانستان را باید بیان بکنه، اونا را قناعت بده که باید حکومت افغانستان قدم به قدم در جریان بوده باشه در مجموع دولت افغانستان. بالاخره حکومت افغانستان باید بدانند، بفهمند که آیا ایستول که آمدنی است یا میای یا آتش بسی که صورت میگیره ای به نفع ماست یا ما شریک هستیم در اینجا، آیا احزاب سیاسی یا مجموعه سیاسی یا پارلمان افغانستان در این رابطه جریان قرار داره که اینا در
یعنی هدف شما ببخشید دکتر صاحب، هدف شما این است که امو موضوع رهبری و مالکیت افغان ها در پروسه صلح مهم است؟
طبعا مالکیت صلح مورد در اختیار دولت افغانستان است، در اختیار شورای عالی صلح افغانستان است. ما گپ اول میگیم این بحثی که امروز مطرح از مذاکرات پنهانی، از خود اونمو معنای اصلی پنهانی بودن اون به شما معلوم است، مردم افغانستان میدانه، شنونده های عزیز شما میدانه که کلان پنهانی است. من فکر میکنم که ابدمی مذاکرات هم که وجود داشته باشه باید دولت افغانستان اقدام مختزی خود داشته باشه.
مصاحبه سید علی کاظمی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی روسیه جرگه را میشنیدید که در مورد تاثیرگذاری و نقش آمریکا در مذاکره با طالبان برای صلح افغانستان صحبت میکرد. اولین نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان روی عملی ساختن پلان عمل مشترک دو کشور برای هماهنگی و تامین صلح در کابل آغاز به کار کرد. این گروه کاری را معاونان وزارت خارجه دو کشور رهبری می کنند و قرار است در پایان این نشست نتایج آن اعلام شود. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت هدف از این نشست این است که میان دو کشور اعتماد سازی صورت بگیرد. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
افغانستان و پاکستان پس از تیرگی روابطشان وارد مرحله جدید اعتماد سازی شدند. روز یک شنبه اولین گروه کاری در سطح هیئت‌های وزارت‌های خارجه دو کشور در کابل به کار آغاز کرد. قرار است این گروه کاری روی عملی ساختن پلان عمل مشترک اسلام آباد و کابل در بخش هماهنگی و تامین صلح کار کنند. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان در آغاز این نشست که در مقر این وزارت برگزار شده بود گفت در این نشست روی میکانیزم و عملی ساختن پلان عمل مشترک بحث خواهد شد. به گفته و این گروه دارای 5 کمیته در بخش‌های سیاسی، امور مهاجرین، نظامی، امنیتی و اقتصادی می باشد.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین
هدف این نشست این است که میان افغانستان و پاکستان در ساحات اعتمادسازی و روابط پیشرفت‌های صورت گیرد و جنگ در افغانستان جریان دارد روی ساحات مختلف از حکومت پاکستان همکاری خواسته شود.
این در حالی است که اخیراً پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان روی مبارزه مشترک با تروریسم و تامین صلح نهایی شد. پلان عمل مشترک میان دو کشور زمان بیشتر مورد بحث قرار گرفت که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پیشین پاکستان در ماه حمل سال روان هجری شمسی به کابل سفر کرد. در آن زمان صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان توافق کرد تا مشاورین امنیت ملی و وزرای خارجه دو کشور روی نهایی کردن سند پلان عمل دو کشور کار را آغاز کنند. به دنبال سفر عباسی چندین بار مقام های دو کشور سفرهای به کابل و اسلام آباد انجام دادند. پاکستان یکی از کشورهایی است که بارها به خاطر تروریست پروری مورد انتقاد حکومت افغانستان بوده است. کابل پیش از این حتی لست مراکز گروه های مسلح مخالف دولت را به اسلام آباد سپرده تا آن کشور برای از بین بردن آن اقدام کند. اما پاکستان همواره تاکید کرده که با گروه های تروریستی مبارزه می کند. در همین حال تهمینه جنجوعه معاون وزارت خارجه پاکستان که روز یکشنبه در آغاز نشست گروه کاری کابل و اسلام آباد سخنرانی می کرد گفت آنان مطمئنند که با آغاز نشست این گروه کاری بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.
ما انتظار داریم که از این راه پاکستان و افغانستان انشالله در منطقه در بخش‌های اقتصادی ثبات و تامین صلح پیشرفت مشترک می‌کنند. ما از جانب هیئت خود این تعهد را می‌دهیم که برای پیشرفت این روند با تعهد اقدام می‌کنیم.
وی گفت در حالی که به زودی انتخابات پاکستان صورت میگیرد سفر مقام های آن کشور به کابل تعهد اسلام آباد را برای بهبود روابط با کابل نشان میدهد. اما بشیر هاتف کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید پاکستان با وعده های این چنینی اش میخواهد دولت افغانستان و جامعه جهانی را مصروف بسازد. به گفته وی هنوز سیاست خصمانه پاکستان در مقابل افغانستان ادامه دارد و تا زمانی که فشارهای جهانی بالای این کشور افزایش نیابند سیاست اسلام آباد در قبال کابل تغییر نخواهد کرد.
مشتان جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که در خصوص آتش بس آینده با مخالفان مسلح با دقت عمل کند تا از آن سوء استفاده صورت نگیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه در نشست عمومی امروز گفت مخالفان مسلح از آتش بس عید سید فطر سوء استفاده کردند. در این حال ریاست اجرایی حکومت می گوید هرگاه قرار شود که در عید سید ادها تصمیم روی آتش بس گرفته شود همه نگرانی ها در آن مد نظر گرفته خواهد شد. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
مشران جرگه افغانستان با نگرانی از مشکلات موجود ناشی از آتش بس گذشته میان حکومت و مخالفان مسلح تاکید دارد که حکومت این بار باید با در نظر داشته منافع مردم افغانستان با مخالفان مصالح اعلام آتش بس نماید. فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه پس از نگرانی سناتوران در خصوص سوء استفاده مخالفان مصالح از آتش بس قبلی تاکید کرد که حکومت باید این بار در خصوص اعلام آتش بس با مخالفان مصالح دقت بیشتر نماید.
وی
میگوید در عید گذشته که آتش بس صورت گرفت با یک نیت نیک شده بود، اما متاسفانه که دشمن از آن سوء استفاده کرد. پیام ما به رئیس جمهور و رهبری حکومت همین است، هدف را که طالبان و استخبارات منطقه در آتش بس قبلی به دست آورد با در نظر داشت آن باید منافع نظام و مردم را مسئول سازد، و هرگاه در آینده آتش بس می شود اول یک جانبه نباشد و دوم مردم از آن متضرر نشود. هرچند آقای مسلمیار نگفت که دشمن چه سوء استفاده را از آتش بس عید گذشته برده است، اما حسن هوتکی که از سناتوران در این نشست گفت که در آتش بس قبلی که به اساس یک پلان منظم اعلام نشده بود تلفات زیادی به مردم وارد کردید. این در حالی است که اخیراً حکومت افغانستان از برقراری آتش بس بعدی در عید قربان با مخالفان مصالح سخن گفته و آن را یکی از گزینه‌های برای نشان دادن حسن نیت حکومت برای پایان دادن جنگ خوانده است. حکومت افغانستان برای بار نخست آتش بس یک جانبه را با مخالفان مصالح در ماه رمضان امسال اعلام کرده و بعداً طالبان مصالح در 3 روز عید سعید فطر به خواست حکومت لبیک گفته و آتش بس کردند. وانکه مخالفان مصالح پس از ختم عید سعید فطر با آتش بس پایان دادند، اما حکومت باز هم برای 10 روز دیگر مدت آتش بس را تمدید کرد. در این حال انتقادهای مطرح می شود که حکومت در اعلام آتش بس پلان دقیق نداشته است. حالا ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید حکومت افغانستان این بار تصمیم در مورد اعلام آتش بس در عید قربان را با در نظر داشت جنبه های مختلف آن اتخاذ خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد بر رادیو آزادی گفت
دیدگاه هایی که مطرح می شود از جانب مشران جرگه، بخش های مردم افغانستان، نهادهای مربوطه، طبعاً همه از این نگرانی هایی که مطرح میشه لحاظ خواهد شد. آتش بسی که قرار است به عید قربان پس از نهایی شدن تصمیم در حکومت افغانستان اعلان شود، جنبه های مختلف در نظر گرفته خواهد شد.
در این حال کارشناسان سیاسی افغانی تاکید میکنند که آتش بس عید گذشته با مشکلات امراه بوده و نگرانی ها هنوز هم از حضور طالبان و تهدید آنها در شهر کابل وجود دارد. یونس فکور یکی از این کارشناسان میگوید که آتش بس یک جانبه گزینه خوب نبوده و هرگاه آتش بس ها در نتیجه مذاکرات مستقیم و یا غیر مستقیم برای آغاز مذاکرات و اعتماد سازی صورت گیرد باید دو طرفه بوده و از سوی دیگر از داخل شدن طالبان به گونه مصالح در داخل شهر جلوگیری گردد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از قرار گرفتن افغانستان در صدر کشورهای بردهداری قرار دارد. در این حال بر اساس یک گزارش مشترک تازه چندین سازمان بین‌المللی در میان کشورهای آسیایی افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی به شمار می‌روند که در آن برده‌داری مدرن در بالاترین سطح قرار دارد. نورالله شایان گزارش دارد.
پس از نشر یک گزارش تازه مشترک چند سازمان بین‌المللی درباره در صدر قرار گرفتن افغانستان در شاخص برده‌داری مدرن، کمیسیون حقوق بشر افغانستان هرچند یافته‌های این گزارش را نه تایید و نه هم رد می‌کند، اما از وضعیت برده‌داری در کشور ابراز نگرانی می‌کند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت افزایش کار شاقه توسط اطفال، ناامنی، حضور افراد مسلح غیر مسئول و ضعف در حاکمیت قانون سبب شده تا بردهداری در این کشور ازدیاد یابد.
همی که یک فرد مورد استثمار قرار میگیرد از لحاظ کاری، از لحاظ جسمی، این خودش نوعی از بردهداریه. ما نگران هستیم از این که مردم افغانستان هم در حالت مهاجرت و در این زمان مورد قاچاق قرار میگیرند و همچنان شرایط بد کاری برای اطفال افغانستانی نگرانی های در این زمینه وجود داره. امیدوار هستیم که در این زمینه اقدامات همه جانبه روی دست گرفته شود.
یافته های گزارش مشترک سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی مهاجرت و بنیاد موسوم به واگ فری فندیشن نشان میدهد که حدود 24.9 میلیون انسان به شمول زنان و کودکان در سراسر جهان با بردگی مدرن مواجهند، به خصوص در کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام. بر اساس این گزارش در میان کشورهای آسیایی افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای به شمار می روند که در آن کشورها بردهداری مدرن در بالاترین سطح قرار دارد. بر اساس گزارش شاخص بردهداری مدرن، کره شمالی در رده اول، اما در سطح آسیا افغانستان در رده دوم قرار دارد. بردهداری مدرن به استثمار جسمی و کاری گفته می شود که فرد اختیارش را نداشته باشد. در این حال کمیسیون زنان و حقوق بشر ولسی جرگه می گوید که حکومت برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت امنیتی که همه عامل بردهداری مدرن می شود ناتوان بوده است. مسعود کروخی معاون این کمیسیون چنین گفت:
شما از برده چی تعریفی داریم؟ در قرا و قصبات مردم از فقر و تنگدستی، از صبح یک زن میره به خونه یک سرمایه‌دار کار میکنه خیلی بده برای سر از خونه میده. برده دیگه از این بیشتره و اختیار هیچ چیز خود نداره.